بسم الله الرحمن الرحیم. کدامین سیر و سلوک رسیدیم به صفحه 202 تقریبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بله، در اینجا رسیدیم به این که این آقایان عقل را مطلقاً میذارن کنار و توهمات و تخیلات القائی ریاضتی و استاد و شیاطین رو مقدم میکنند بر حکم صریح عقل، تا این که بسیار مطلب عجیب و غریبی نقل کردیم از آقای ملکی تبریزی در کتاب لقاء الله، حدود صفحه 200 این کتاب نقل کردیم، که دقیقا میگه با آقای سنگه، میگه نه این سنگ نیست، میگه این جوهره، سنگه، میگه نه این سنگ نیست، این جوهر نیست، این نسبت به رنگش جوهره، ولی خودش عرضه. اصلا چیزهای عجیب و غریبی که خدمت شما عرض شد که صریح مطالب رو کنار میذارن. بعد خدمت شما عرض شد که برای چی این رو میگه؟ به خاطر این که برخلاف صریح عقل و نقل آمده اول گفته همه چیز خداست و هر سنگ و چوبی هم باشه عارض بر ذات خداست، یه تیکه یه حصه از ذات خداست. میگیم چرا آقای ملک خودتو اینقدر زحمت میدی؟ خب راحت مثل بقیه بگو عالم همه اجزای چیه؟ یک حقیقت بی نهایت، اسمش هم دهر دیگه، ما یهلکنا الا دهر، بگو همین دهره که دیگه، یه حرف دهری راحت بزن دیگه. میگه خب ما البته همون رو میگیم، ولی چیه؟ یک کمی دیگه هم خدمت شما شاید که داخترش میکنیم. میگه اون چیه؟ میگه اون اینه که آنچه از دهر میبینید، سنگ و چوب و درخت و انسان، همه اینها اعراضه و تصورات و تخیلات نفس خودتونه. شما فکر میکنید خونتون آتش گرفته، در حالی که این خوابه، آتش نگرفته، همون حرف سوفسطایی ها، لذا میشه عرض همش. وی همچنین درباره مکاشفات برخی از سالکان میگوید به نظرم هنگامی که انوار برخی از عوالم عالیه برای این نفوس ضعیف منکشف می شود، به جهت ضعف ادراک و کمی معرفتشان آن را نور واجب تعالی می پندارند، چنان که این اشتباه درباره برخی از بزرگان اولیا نیز حکایت شده است، تا چه رسد به دیگران. این حرفایی که میرزا مهدی از رو همینجا چیه مشقاشو نوشته، دقیقا اونم میگه، میگه اینها این عرفا چون بعضی انوار مثلا در عالم فلانی اینا وجودهای نورانی اینا برایشون ظهور میکنه، بعد میگن این خداست، در حالی که نباید بگی خدا. میگه بعد چی بگی؟ بعد بگی اینم یه تعیون، تعیونات خداست، خدا در لا تعیونی و لا فکری مطلقه. میگه خب همین صوفی همینه میگن، همین صوفی همینه میگن، آقای میرزا جواد همینه گفته، اینم هم که میگه بعضی اینجوری شدن، بعد اونا به این میگن، بعد اونا همونایی که این میگه اونجوری مشکل دارن، اولیاء الله بعضیاشون. میگه تو مشکل داری، تو چرا حرفا رو میزنی؟ اتفاقا تو در عالم تعیون موندی. بله، بله، این مثل یه سنی بگه، ببین یه سنی بگه ما میگیم پیغمبر سراسر زندگیش پر از اشتباهه، میگیم آقا پیغمبر مگه میشه وحی رو غلط بشنوه؟ میگه نه، پیغمبر وحی رو درست شنیده. وقتی میخواسته به شما بگه مثلا خدمت شما شد که قضا ربک ان لا تعبد الا اياه، اشتباه گفته، بعد میگفته قضا ربک ان لا تعبد الا گوساله را، تو گزارش اشتباه کرده. این همونه قصه. خب پس اولیاء الله شما ها، آنچه برای شما گزارش کردن آقای وکیلی جان چیه؟ غلطه، چرت و پرته، دروغه، توهم و تخیله. حالا چی دیده رو اصلا به چی درد تو میخوره که چی دیده؟ اینی که الان داره به تو میگه، خودت میگی چیه؟ بت پرستی. این که میگه گوساله پرستی، این که میگی ضد توحیده. حالا خودش در پشت پرده چه کارش کردن، چی بلایی به سرش آوردن، ما چه میدونیم؟ هر کارش کردن، چی دردت میخوره این؟ الان تو اومدی به حساب دفاع کردی؟ این دفاع بود یا نه؟ هیکل بنده خدا رو سر تا پا چیه نجس کردی، تموم شد رفت. همین دیگه عرض میکنم، دقیقا مثل یه پیغمبری بده اینجوری بگه، بگه نگاه کن پیغمبر در مقام شهود وحی که معصومه، ولی هر چی که گزارش میکنه غلط. بیا با تو درستش کن. یک دفاعهایی میکنن که اصلا باید بخندی به اینا، فقط جز خنده یا گریه به حال اینها چیه انسان راهی نداره. یک دفاع های پشمکی همینجوری میگن، حتی به درم شد بیاد میگن، فکر نمیکنه خود داره خودتو خراب میکنی، داره مبار خودتو داری میزنی. که مثل این که میگن ابن عربی تقیه کرده. خب آقا اگه ابن عربی تقیه کرده یعنی چی؟ یعنی چرت پرت گفته تو کتاباش. خب چرا پس میگی اینا فقط معارف الهی هست؟ چرا دنبال این میری؟ بگو آقا اگرم برفت استخوناش بر هدایت بوده توی قبرش، ولی هر چی که تو کتاباش هست خب به درد ما نمیخوره، مزخرفاته. یعنی تو میگی تقیه کرده، در واقع داری دفاع میکنی از عرفان، یا داری فاتحهش میخونی؟ داری فاتحهش میخونی دیگه، یعنی کل کتاب اعتباری نداره، تقیه گفته شده، تمام. بله، در اینجا ایشان یک ملاکی برای جدا کردن نفوس ضعیفه از غیر آن در این مورد بیان نکردن. میگیم خب آقا شما میگین نفوس ضعیفه، وقتی بعضی عالم انوار رو میبینن اشتباها میگن انت ربی، تو خدای منی. این نفوس ضعیفه کی الان؟ پیشونیشون نوشته، ملا صدرای ابن عربی، آقای حسن زاده، همینا که میگن گوساله پرستی خدا پرستیه، همینا که میگن پیغمبر عموش حضرت ابوطالب نتونست مؤمنش کنه، همینایی که خدمت شما عرض شد که میگن خدا به صورت اشیا در آمد، همینا رو میگن نفوس ضعیفه. از کجا اصلا میفهمی کی ضعیف کی غیر ضعیف؟ بحث ما همینه. میگه آقا ببین، پس به اینها هیچ اعتنایی نکنید، چون خودتون میگید در بین اینها کسانی هستند که چیه؟ نفوس ضعیفه، اصلا اشتباه و خطا دارن. حالا کدوم یکیشونن نمیتونید تعیین کنید، تمام شد رفت دیگه. کدام شیطان است و کدام انسان معلوم نیست. دو، بدون ارائه هیچ دلیلی امور منکشف برای همون نفوس ضعیفه را عالم انوار عالی قلمداد کردن. همون نفوس ضعیفه عالم انوار رو دیدن، یعنی حضرت جبرئیل و میکائیل مثلا دیدن، یعنی شیطان برایشون تجلی کرده. امام معصوم میفرماید بابا اینا شیطان براشون عرشی قرار داده و میبرد بالا، و که میان میگن گوساله پرستی خدا پرستیه. چطور؟ اینا عالم انوار مشاهده کردن، رفتن با جبرئیل و میکائیل مثلا ارتباط برقرار کردن، بعد اومد گفتن گوساله پرستی حق حضرت هارون پیامبر اشتباه کرده، سامری درست گفته ها، همینجور میگی بنده خدا. سه، ملاکی برای جدا کردن آن انوار از نوری از نور به خیال خودشان واجب ارائه ندادن. خب حالا از کجا میگی که اون نوری که دیده تازه شهود خدا نبوده، شهود نور بوده؟ به چه دلیل؟ مضافاً بر این که مگر شما نوری غیر از ذات خدا دارید که کسی ببینه بعد بگه ای خدا نیست؟ شما یک گوساله رو اگر دیدی خداست، بعد میگه نوری دیده که این نور خدا نبوده، مگه غیر خدا چیزی شما دارید؟ بله، نه من رو این برای خود این دارم میگم، میگم تو که میگی نفوس ضعیف انوار ضعیف دیدند و بعد فکر کردن قوی است، میگه کجا میدونی از تو؟ مگه تو نور ضعیف قوی داری؟ ضعیف قوی از شما نداره، همه چیز ذات خداست. اصلا فرق شهود با فلسفه در اینه دیگه، در شهود، در فلسفه میگه نگاه کن پله پله برو، همینجور برو برو برو، دایره دایره دایره، مرتبه مرتبه، میگه در شهود دایره مایره ای در کنید، اصلا همه چیز ذات خداست. اونجا میگه مراتبه، میدونی مثل چی؟ مثل مثلا فرض کن شما اینجا یک ظرف آبی دارید، بعد میگه این ظرف آبی که من دارم وسطش یک تیکه یخه، اون طرف دیگه هم یک تیکه یخه. این دو تا یخ با هم دیگه میشن مرتبه دوی از وجود، و از سه تا یخ با هم دیگه میشه مرتبه سه، چهار تا میشه مرتبه چهار، پنج تا میشه مرتبه پنج. بعد این مثلا آب بی‌نهایت باشه، ولی وقتی شما میگید در عرفان و شهود میرسیم، یخ ها همه آب شدن، بخار شدن، رفتن توی هوا، ضعیفه و قویه در شهود وجود نداره که. بله، دلیلی بر این که خود ایشان نیز به اشتباه همان نفوس ضعیفه کم معرفت که برخیشان را برخیشان بزرگان اولیا نیز بودند دوچار نشده باشند. خب اونم به تو میگه، اونم میگه نگاه این رفته بیچاره شهود انوار کرده، ما رو فکر میکنه ضعیفه هست، در حالی که خودش ضعیف است، ما قویش هستیم. بیان نکردن. میرزا میگه آقا آن چه من شهود میکنم درسته، اینهایی که قاضی و این آقای ملکی شهود میکنه چیه؟ مزخرفه، انوار ضعیف است، با قوی اشتباه گرفته. اونا باز میگن چی؟ میگن میرزا اومد ریاضت کشید، مخش تاب برداشت، خشکی دماغ بهش دست داد، میگفت چی؟ این حرفا رو میگفت، این حرفا رو مینوشت. بعد ما هم رفتیم چه فرستادیم، چند تا قرص و آمپولش دادن، اتفاقا یکم به حال اومد، یکم عقلش سر جاش اومد، فرستادیمش ناین پول داد، فرستادیمش تهران، اونجا یه چند تا قرص آمپول خارجی ها معالجش کرد. و همه تون هم دیگر متهم میکنید دیگه. که اگر در این موارد تأمل می نمودند، به خوبی می یافتند که اشکال اصلی کمی معرفت آن نفوس ضعیفه نیست، بلکه اشکال به اصل مبنای معرفتی ایشان وارد است که می خواهند با کشف و شهود و تلقینات و برخلاف حکم قطعی عقل، خداوند منزه از مقدار و اجزا و مراتب و کمی و زیادی را در عالم انوار و مراتب وجود و کشف و شهود و توهم بجویند. مثلا دنبال نرو، راه باطله، نه اینکه اونی که تو میبینی کجه، اونی که من میبینم راسته. چیزی نیست که. بحث بعدی، تلقین از طریق ذکرهای خاص، یکی از ابزار و وسائلی که با آن در فکر و فهم و شعور و ادراک مخاطب تأثیر می‌گذارند که او کم کم از عقلانیت و از شریعت جدا میشه و حرفهای واضح البطلان اینا رو قبول میکنه، تلقیناتی که استاد میکنه ضمن ذکرهای خاصی. حالا اون ذکرش اگر ظاهرش هم شیطانی باشه که خب زودتر به مقصد میرسن، اگر نه دیرتر به مقصد میرسن. اگر گفت بگو لا اله الا الله از ناف شروع کن، برو به چپ، بعد برو به راست، بعد برو به وسط، بعد بگو چی؟ لا اله الا الله، یعنی هیچ وجودی نیست، هر چیز از خداست. اگه اینجوری گفتن، این بنده خدا خود این لفظه مزاحم اون معناست، لذا بعد 10 تا 40 اضافه بره تا بیچاره از کلمه لا اله الا الله برسه. اگه گفت نیا کن بگو لا وجود الا وجود الله، راحت میرسه. اگه گفت بگو یا الله یا الله یا الله، ولی در نظر بگیر که هیچ چیزی وجود نداره جز خدا، چون کلمه الله خودش مقدسه، خودش حجت عقل و شعور انسان یکم بیدار میکنه، از این چیه؟ دیر مقصد میرسه. اگه گفت بگو یا شنتانا یا شنتانا یا شنتانا یا شنتانا، یا نمیدونم چی، یا خدمت شما تا تیهور و یا چی آقا حسنات گفته، یا تیهور و یا نمیدونم خدمت شما شاید که حرفای بیمعنا یا حرفایی که اسم شیطانه اصلا. خب شیطان هم کمکت میکنه زودتر میرسی. یکی از روش های اهل تصوف و سیر و سلوک برای تلقین مبانی باطل خود، به پیروانشان دستور به اذکاری خاص با شیوه های خاص است که در شریعت اثری از آنها نیست. کجا گفته برو نافت، برو بتنم دم کجا بعد اون برگرد به وسط چاکراهاتو پیدا کن، بعد اونجا بگو لا اله الا الله. خب داره از کلمه لا اله الا الله به زبان جاری کن، چون دست بر نداشته از کلمه لا اله، ولی ذهنتو میبره بت پرستی، به وجود پرستی. بله، غزالی در احیاء العلوم روشی ارائه میدهد که بر اساس آن سالک باید برای دست یافتن به وحدت وجود تمامی حواس خود را بر روی کلمه مبارکه الله متمرکز ساخته.
و آقای حسینی تهرانی گفت این کلمه الله موضوعیت نداره، بهش بگه یا کبوتر یا کبوتر یا کبوتر یا گاو یا گاو یا گاو یا گاو یا گنجش یا گنجش یا گنجش، گفت دیگه فرق نمیکنه، هر کسی از سوراخ یک پرنده یک چرنده یک چیز از اون سوراخ خلاصه خودشو متصل میکند به عالم وحدت. حالا چون این بنده خدا شیعه بوده و مسلمان بوده و اینا، باید کلمه الله خودش رو برسونه. بله میگه که باید تمامی حواس خود را بر روی کلمه مبارک الله متمرکز ساخته. بعدها حسنزاده میگه وقتی که ما میگیم الله، ما با اللهش کار داریم که اثباتیه، لا اله الا الله شو کار نداریم. اگه لا اله الا شو میگیم برای اینه که خب شما زیر بار نمیدید، از اول میگید پیغمبر گفته این کلمه مبارک است. لا اله را دیگران بگویند، الله را حسن، چون اینا میخوان که نفی وجود غیر کنن، وجود منحصر به خدا کنن، به چیزی کنن حالا اسم بزنن الله، بعد میگه نفس خودت، فرق نمیکنه حتی نصفی را ببرنت. وقتی تا لب چا برده دیگه لگت میدن قشن میفتی تو چا دیگه، حالا فعلا داره میبرد لب چا. همه حواس روی کلمه الله قرار بده، لا الهش در نظر نگیره، متمرکز ساخته و با مراقبت شدید استاد از سایر از کاری که او را متوجه حقیقت بندگی او میکنند به شدت احتراز کنند. قرآن مطلقا نخونه. میگیم خب نظر کرده سوره یاسین شب و جمعه بخونه، میگه خب آها دیگه چیکارش کنه؟ اگه بگم نخون که میگی آقا کافره. خب باشه، به اندازه واجب اقتصار کن. میگه خب تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از هزار رکعت نماز محبوب‌تر نزد امام معصوم علیه السلام. میگه نه نه نگو، نگو دیگه، بره همین خود چهار رکعت نماز بخونم یا نخونم. میخواد بگه نخون، میبینه ای دست شروع میشه، یا دست شروع میشود، یا اینکه خودش گول خورده، استاد همینجوری بارش آورده بیچاره، خودش هم تو چاه افتاده، نمیفهمه که داره چی خیانتی به خودش میکنه. که بقیه از کار و امر معروف و نهی از منکر و حق پدر و مادر و نمیدونم حق فرزند و زندگی و کسب و معاش و همه رو بگی بریز دور، وسائل شیعه و نمیدونم اصول کافی و فروع کافی، میگه اصلا اینا ذهن تو از اون کلمه وجود که ما الان به تو میگیم میگه الله منصرف میکنه و از به شدت احتراز کنند. در یک اتاق خلوت و تاریک برود و اگر ممکن نشد سر خود را در گریبان کرده تا گردنش بشکند، در گریبان کرده و در پارچه بپیچد که نفسش هم به زور بیاد، که زود سعی کنه برسه تا خفه میشن بسه زودتر قبول کنم دیگه مطلب رو. برای چی؟ تا جلال حضرت ربوبیت رو مشاهده کند، خودش رو خفه کنه، گردنش رو بشکنه، یه لحافی در دهنش ببنده که بینیش نه تا نفس بکشه، دهنش ببنده که میخواد جلال حضرت ربوبیت رو مشاهده کند. بیچاره ها. و نماز را هم اقتصار بر واجب و راتب کرده، پیرش او را در گوشه تنهایی نشانده و یک نفر را بگمارد که اندک روزی حلال به او برساند، که گشنگی نمیره، حیف تبلک کل زحمت کشیده آورده تو طویله، این که بمیره که از دست میره که، و سپس به او ذکر را تلقین کند تا آنجا که زبان و قلب او را مشغول دارد که الله الله الله. یعنی چی؟ یعنی لا اله الا الله نه، یعنی اون ذات خالق صانع عظیم رحمان رحیم متعالی هو الله الخالق البارئ المصور، نه در نظر بگیرد کلمه الله که جز الله یعنی جز وجود هیچ چی نیست و بقیه توهم و تخیلن، تا در همین مطلب چه غرق بشه. اونقدر الله الله بگه، اگه هم شیطان پرست شنتانا شنتانا بگه، اگه هم بودایی بوت بوت و بودا بودا بگه، نیروانا نیروانا بگه، تا آنجا که زبانش بیچاره بدبخت از حرکت بیفتد. چه شکنجای سختی هم باید ببینن. یه بنده خدایی بود اومده بود سفر ماشین رو درست که سیبیل گذاشته بود که زیر گلوش قلقلک میکرد، این یعنی صوفی های خانقای درجه که بعد گفت خب الان این زیر دوتر هم نکشیده، حرف اونا رو قبول داره، چه فرقی داره؟ خب هیچ فرقی نداره، میگه برای چی این ریاضت رو بکشم؟ میگه برای که بدانی جز خدا هیچ چیز، خودت هم خدایی. میگه آقا قبول کردم، تمام دیگه نیازی نیست که تو بری اینقدر خودت شکنجه بدی که. خدمت شما عرض شد که بگوید و فلان زبان حرکت بیفتد و باز هم بگوید تا هیچ اثری از آن در زبان نماند، نمانده و صورت و لفظ در قلب بماند. گفتیم اینا با عقل کار ندارن، با دل کار دارن. و باز هم ادامه دهد تا اینکه لفظ و صورت کلمه الله از قلب محو شده و حقیقت معنایش بر قلب او غالب آمده، همون معنایی که استاد بهش تلقین میکنه، و از همه ماسوا فارغ شود. یعنی میگه ماسوای وجود نداره، پیغمبر نبوده، جنگ نبوده، قرآن نبوده، اسلام نبوده، دین نبوده، بهش نیست، جهنم نیست. چه این که این رمز کارشون اینجا خودشه، رمز کارشون رو بهت میگن. میگه بله، چه این که قلب با اشتغال به هر چیز از غیر آن خالی خواهد شد. اون چیزی که دل شما را از باطل به سوی حق میاره عقله. میگن ما با عقلت کار نداریم، اگه بخوای عقلی و ما صحبت کنید اصلا بی خود زحمت میکشی، دلتو بده به من. میگه خب من دلمو دادم به بچه مثلا خدمت شما هست که همسایمون که هنوز تازه ریش در آورده، صورتش خیلی وجیه، هنوز دل من اونجاست. میگه پس تو تا نصفه را اومدی، به عشق مجازی رسیدی. اگه الان اونقدر دلت اسیر او نبود، به هزار جا دلت میرفت، هنوز تمرین نکرده بودی. اون تازه بعد ما تو رو اول عاشق یه بچه میکردیم که دلت چیه؟ به یک جا متمرکز بشه، چون ما میخوام تمرکز رو به یک جا انجام بدیم. بعد حالا این نقطه، این نقطهش خیلی فرق نمیکنه. تو الان زحمت اصلی رو کشیدی، بیچاره شدی خودت، تو نصف رو باید بخش شدی. اگرم نه اساتید به قول مولا صدرا شاگردانشان را چی امر به عشق مجازی میکردن، برو اول عاشق شو، بچه عشق مجازی کن، بیا تا ما رو تر تو مقصد برسانیم. اینجوری بعد میگه که خدمت شما عرض شد که بله، چه این که قلب با اشتغال چنین می شود، دقت شود که باز هم همه اشکار دل است نه عقل. و چون به خدا مشغول شد که مقصود اصلی است، که هیچ ربطی به خدا نداره، به نفس است و به قول خود معرفت و نفس است، فهمید وجود خودش هیچی وجود نداره، همه چیز معدوم کرد، خودش میمونه دیگه. البته همان خدایی که پیرش برایش درست کرده است به ناچار از غیره او خالی می شود. میگه خود به خود تو رسیدی دیگه، به شهود رسیدی دیگه، فقط زحمت داره. شب اول یه دفعه میگه امشب بچم تفلکی اگه گشنش بود چی؟ شب دوم میگه اگه مادرم کارم داشت چی؟ شب سوم میگه خب من مثلا فرض کن که وسایلشی هم یه مشکلی داشتم، بعد اونم میرفتم مثلا فقیر حل میگردم. اونقدر باید زحمت بکشی کلا از همه اینا فارغ بشی، وقتی که از همه چیز فارغ شدی تو اصلا با خدا یکی شدی، چیزی غیر از وجود و غیر از خودت وجود نداره. بعد بگو چی؟ بگو سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. و سالک باید تمامی احوال قلبی خود را برای شیخ تلقین دهنده خود ظاهر کرده و به کسی جز او نگوید. باید به شیخش بگه که من الان عاشق پسر فلانیم. بعد به شیخش بگه که الان من هنوز مثلا مسئله فقهی در ذهنم درگیر کرده، تا اون بتونه این ذهنش رو چیه هی متمرکز کنه روی حقیقت نفس خودش و نفی غیر. و به کسی دیگه هم نباید بگه، چون بره به کسی دیگه بگه ممکنه آن کس چیه، یه آدم عاقل فهمیده با شعوری باشه، مرجع تقلیدی باشه، فقیهی باشه، بگه آقا چرت و پرتا بنده دور، تو رو دارن میبرن تو چاه وحدت وجود بندازن، هیچ کی نباید بگه. و ممکنه بره به یه استاد صوفی دیگه بگه، میگه به عجب لقمه چرب و نرمی، چرا دست خودم نیاد. یه ذکر بهت میده، این استادی رو که به صورت نور میدیدی به صورت خرس سیاه پلید گندو میبینی، تو قصه هاشو نقل کردم دیگه. به کسی نگو عزیز من، در حالی که در روایات ما، احادیث ما چقدر توصیه شده است به مدارست العلم، به مشاورت، به صحبت با این و آن، انسان متمرکز روی دلالت خودش نباشه، بیاد ببینه که اگه اشتباهی داره رفیقش بهش بگه، معلمش بگه، خدمت فقیه بهش بگه، مرجع تقلید بهش بگه. اصلا اینا چیه؟ لغمه به این چرب و نرمی پیدا کردن مگه ولش میکنن به این سادگی ها؟ و این است راه ریاضت مرید و تربیت تدریجی او برای لقاء خدا، یعنی تا جایی که خود را با خدا یکی بداند. غزالی احیاء العلومش جلد 8 صفحه 141 139 تا 141. در اینجا به نمونه ای دیگر از این بدعت ها و دستورات خاص برای گفتن ذکر لا اله الا الله که در حقیقت برای حصول غفلت تام و تمام از شؤون واقعی نفس و شناخت مخلوقیت خود میخواد منصرفت بکنن و رسیدن به خود خدابینی از اشاره میکنیم. یکی دیگه اینو چی گفته؟ اینو همین خدمت شما عرض شد که رساله سعدالدین کاشغری به نقل از مجله معارف شماره 42 که عرض کردم بینترد بینه پیدا میشه. میگه چی؟ و کیفیت گفتن آن است که زبان را بر کام میچسبانند و نفس را در درون نگاه می‌دارند آن مقدار که می‌توانند و متوجه قلب صنوبری می‌شوند که ذکر از قلب گفته شود نه از معده، از بخار معده نه از خود معده. یعنی می‌باید که اثر حرارت فکر به دل برسد و پیش از وصول به دل در محاذی معده و غیر آن منقطع نشود و این توجه را مهمی می‌دارند و در عقب هر ذکری ملاحظه این معنا را که خداوندا مقصود من تویی و رضای من تو مرعی می‌دارند و این مشغولی را در جمیع احوال در رفتن و آمدن و طعام خوردن و وضو ساختن نگاه می‌دارند. و امری دیگر هست که بعضی زیاده می کنن و آن این است که یک سر الف لا را از سر ناف اعتبار می کنن. اون سر دیگرش نگفته. و کرسی لا را بر پستان راست و یک لا را بر قلب صنوبری و اله را متصل کرسی لا که بر پستان راست واقع شده است و الا الله محمد رسول الله را متصل قلب اعتبار می کنند. این شکل را به این کیفیت نگاه می دارند و به ذکر مشغول بر آن طریقه که مذکور شد می باشند. طریقه ذکر ایشان این است والله اعلم. و طریقه توجه ایشان آن است که دل خود را به آن جناب مقدس تعالی و تقدس حاضر می‌دارند مجرد از لباس صرف و صوت عربی و فارسی و مجرد از جمیع جهات و دل خود را از محل او که قلب صنوبری است دور می‌دارند. چه مقصود؟ بله مقصود مجرد از جهات هم آنجاست که تو قلب پیداش میشه خلاصه ها، یا تو اونجایی که خلاصه فکر تو داره میبره تلقین و توهم تو داره چه تقویت میکنه. چه مقصود مجرد از جهات هم آنجاست که حق تعالی در کلام مجید فرموده است نحن اقرب الیه من حبل الورید. آنجاست که خدا اینجوری فرموده، میگه خدا از حبل الورید به نزدیک تره، یعنی از نفست به خودت نزدیک تره دیگه. ای کمان و تیرها برساخته هر که دورندر هر که دوراندازتر او دورتر، سید نزدیک و تو دور انداخته از چنین سیدیست او مجورتر. میگه شما چیه؟ داره تیر کمان رو میزنه، یکی میزنه به 100 متری در حالی که آهو چیه؟ در 50 متریه. اونی که میزنه 60 متری نزدیکتره، اونی که میزنه 50 متری نزدیکتره. خب کجا باید بزنی؟ میگه چی؟ تیر کمان تو غلاف کن، چون چیه؟ تیر و کمانت را غلاف کن به خاطر اینکه سید خودتی، خدا در خودته. اگر از خودت بیرون بیای چیه؟ دنبال چیزی میگردی که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردی. برگرد به نفس خودت. اما به واسطه ضعفی که بصیرت راست دریافت این معنا تمام میسر نمی شود، ولی که به تدریج این معنا پرتو می اندازد. میگه اول که میخوای وارد بشی به سادگی نمیتونی بحث ریاضی و منطق و نمیدونم استدلال و برهان که نیست بگه نگاه کن من کنت مولا فاز علی مولا آقا دو تا چهار تاست دیگه معصوم. میگه نه، اینا چیزاییه که خلاف عقل و خلاف فطرت و خلاف روش هر انسانیه. به زور میخواد که شما چیه دو تا شیشتا رو میخواید بفهمید. دو تا شیشتا فهمیدن خیلی سخته، این سخته. و به تدریج این معنا پرتو میاندازد و چنان میشود که غیر این معنا در بطن بصیرت چیزی نمیماند. ولی زور بزن، تو زور بزن آخرش درست میشه. با فشار آوردن به خودت، به زور زدن به خودت، آخرش چیه؟ هر مطلب غلطی رو فکر می‌درسته. آقای افتخارزاده خدمت شما عرض که انجمن آقای حلبی گفتن بعد از این که خلاص اوضاع انجمن اینجوری شد و دیگه تعطیل شد و اینا، گفتیم خب حاج آقا حلبی برای ما درس بگه. آقای حلبی هم که دیدید بسیار اصرار دارد برای این که من مطالبی دارم که اگر من بمیرم کسی به شما نمیگوید چنین چنان فلان اینا، بیایید طلب ها بیایید فلان اینا. تو اصفهان هم اگه دیده باشید کلن ایشون نواراش که پیاده کردن همش همین هست که از اول شروع میکنه که کلن خلاصه باید همین اینن همین ها قدم به قدم ها. حالا فرصتی شد اصلا اونو بیاریم بخونیم یه چیش حرفایشون زده رو منبر. بله؟ بله کتابش چاپ شده. کتابش به نام چیه؟ مجالس توحید فطری. این آقای باقی اصفهانی ایشون اینو چه پیاده کرده و ظاهرا میگن توی برای خودش همین حرف هست. حالا در این حال کار نداره. بعد ایشون این نکته رو میخوام بگم، گفتن آقای حلبی آمد برای ما اساتید انجمن که هر کدومشون چقدر کار کردن و چقدر مناظره و چقدر درس و استاد اینا حرفاشو زد. اوائل حرفایشون اصلا برای ما همجی جوری بود اصلا غیر قابل قبول بود، یه چیزایی مثلا برای ما عجیب و غریب بود، تعبیرات از منه ها، خلاصه قابل پذیرش نبود، عجیب و غریب می نبود. تا این که کم کم چه مطالب براشون جا افتاده در حدی که اساتید متعددی صدها و هزارها استاد در سر تا سر دنیا نه تنها میان مثل نوار حرف آقا حلبی باید میگن، مثل نوار حرف آقا حلبی باید میگن، مو هم نمیزنه، یک اشکال میکنی بنده خدا چیه تمام میشه قصه شون. یه زمانی اینا گفتن آقا شما باید حرفای آقا حلبی از خودش بشنوی. حالا ما که همه رو خوندیم و گفتیم بذار یکم با اینا راه بیاییم، بنده خدا امیدی هست ولو امیدی نیست، گفتیم باشه اشکال نداره میخوای چیکار کنیم. گفتن بیاین توی همین مشهد، ما اون زمان نیشابور بودیم، بعد از البته 13 14 15 سال که ما طلب قم بودیم، بعد چند سال اومدیم مشهد و نیشابور اومدیم رفتیم. گفتن بیایید یک کلاسی میاریم، درس میذاریم، جلسه میذاریم، نه بذارید ما هست در خدمت. بعد خدمت شما من با یک از رفقا میمدم، حالا خدمت شما شد. این استاد که خودش اصلا فکر کنم اصلا توی وادی ها نبود، اینا عقیدهش اینه که حتی نفسهای آقای حلبی تأثیر داره. میگونم باید نوار بذاریم، شما نوار رو گوش بدید. گفت آقای نوار رو نوارتم بذار. آقا نوار آقای حلبی رو گذاشتن و حالا ما عرض کردم ما اصلا منتقد تفکیک و همینا رو خوندیم و حرفای آقای حلبی رو در آوردیم و از نسخه های خطیش بابا این همش وحدت وجوده بماند. گفتیم بفر با این رو را بیبینیم خواهد چی کار کنن. بعد خدمت شما عرض شد که مثلا 10 تا 15 تا صفحه آچار اینا رو پیاده کرده بودن، صرفه هاش هم مثلا فرض کن نوشته باشن اینجوری ریز مطالب. خب این برگار حالا برگر بهت نمیدن ها، باید حتما از مثلا نفس آقا حلبی تأثیر داره. خب جلسه دوم جلسه سوم دو سه تا جلسه گذشت و بعد ما کم کم شروع کردیم. گفتیم خب این حرف که اینجا زده اینه، این که اینجا زده اینه، این که اینا که این که دیگه استاد دیگه خیلی خیلی نمیدونم خلاصه از معارف مشهور که اسم نمیارم. گفت خیلی خب رفت و جلسه بعد یه نفر دیگر رو آوردن که این معلم بود.
نام آقای علوی. این آقای علوی یعنی از خود آقای علوی قشنگتر حرف میزد، قشنگ حفظ کرده مثل بلبل، میگفت همه رو گفت و اینا. بعد سریعا اینجوری میکن، میگفت ببین یه لیوان دست گرفته بود، میگفت ببین خدا فرض کن اومده به این لیوان رسیده، خب اگه قرار باشد این لیوان وجودش غیر وجود خدا باشه، خب وجود خدا حد خورده که، خدا محدود شده که، بنابراین این لیوان نمیتواند خدمت شما شد که غیر خدا باشد، میشه تعیونه همه هر بارو میزن. بعد ما یه مقدار بهشون گفتیم که خب شما زحمتی بکن عزیز من، ببین شما روایاتی رو که در چون خورا کارش همینه، آقا تو برو تحقیق جستجوی نکنه کمی بنده خود تحقیق را بیفتن، برو تو روایت های نامتناهی و اینا که هست اینا رو بیار از توی سرچ که بلدید لاغل بکنید دیگه. بعد گفت این روایت هایی که میگه فهو غیر محدود، دنبالش داره ولا متجزی و غیر متناهن ولا فلان، گفت ببین متناهی و نامتناهی ملکه و عدمه، چرا میگه خدا بی نهایت همه جا پر کرده، میگه خدا جسمه، خدا زمان نداره، مکان نداره، اجزا نداره، این تو خدایی که میگه بی نهایته ولی تا اینجا بیاد لیوان توش نباشه محدود میشه، خب یه جزی از خدا میشه که، چه غیر متجزیش ندیدید. این چون خدا جسم نیست میگن محدود نیست، چون جسم محدوده، خدا که اصلا نه محدوده نه نامحدود. خلاص اینا یه مقدار براشون گفتیم و جزوه‌ای که اون زمان نوشته بودن دادم بهشون، تو برو اینو مطالعه کن. حالا دیگه هم رفتن که برگردن که بیان یه بار دیگه بگن سلام یا علیکم السلام. متاسفانه این آقایان ده ها مناظره، چه تفکیکی ها، چه فلاسفه، چه عرفا، باهاش مناظره ها انجام دادیم. قبلش هم خیلی اشتیاق دارن که جلسات متعدد باشه، همون جلسه اگه بتونن نصف جلسه فرار میکنن از پشت تریبون و تلویزیون همه چیز، اگه نتونن که خب دیگه جلسه بعد نمیان، هر کارشون کنی نمیان، نمیدونن برای کی کار میکنن. عزیز من، مگر تو برای امام اعظم کار نمیکنی؟ مگر تو برای خدا کار نمیکنی؟ باید حتما جایی بروی که بتونی حرفت را اثبات کنی. خب یه جامعه چون حرف تو غلطه از حرفت برگرد. بحث چقدر روایات فرمودن مدارست العلم کنید، بشینید روی احادیث ما گفتگو کنید، چرا فرار میکنید؟ بعد جالبه به همین اساتید تفکیکی های مشهد و اینا که میگن، گفتن خب چرا با میلانی صحبت نمیکنید؟ گفتن میلانی قبول نمیکنه. اصلا حرف اولش اینه تو باید قبول کنی حرف اونا رو، شرط گفتگوش اینه که قبول میکنی، اگه قبول میکنی من بحث کنم، قبول نمیکنی میگم خب برای چی قبول کنم؟ شاید تو باید قبول کنی، بیا کم صحبت کن، گفتگو کن، بعد ببین کی باید قبول کنه. خب تو باید قبول کنی، بعدش هم حالا نه من قبول کردم نه تو، هزار تا شاگرد داری، لااقل اینا فکرشون به کار میفته. یا من دو نفر حرفای منو پسندیدن، تو هدایتشون بکن، من یه قراری حتما من و تو یکی من قبول کنیم. نه حالا قبول کردیم کردیم، تو جهل مرکب بودیم خوب بودیم، انصاف دادیم خب وظیفه انجام دادیم. نه لااقل مردم بفهمن فرار از گفتگو بر اساس قرآن و روایت و حدیث این معقوله؟ چه دلیل شما فرار میکنید؟ اونم آدمایی که اگه توی اون سر دنیا یه نفر میفهمیدن مخالف حرف اینا میپریدن برای مناظره و گفتگو، الان که فهمیدن بابا کتابهاشون تصوف بوده، عقیدهشون وحدت وجود بوده، همش تخیل بوده، همه را دادن زیرش. نمیدونم واقعا ما امام زمان برای اون مهمتره یا میرزا مهدی اصفهانی مهمتره که مبادا مثلا بوت ایشون بشکنه. خب شکست که شکست، چی مهم نیست که، اون که بهترین حالته که آقا بوتی در اینجا اگر منحرف واقعا بشکنه چه اشکالی داره. خدمت شما عرض شود که بگذاریم، میگه که چی؟ میگه که اولش خیلی سخته، نمیتونی بپذیری، قبول نمیکنی، ولی خب کم کم آره دیگه نفست خلاصه عادت میکنه به این حرف های اینا و چنان میشود به تدریج این معنا پرتو میاندازه و چنان میشود که غیر این معنا در بطن بصیرت چیزی نمیماند، هرچند که از خود خواهد که تعبیر کند نتواند. دقت کنید،
این میخواست رو به خدا برسونه. خب بعد میگفت خدا ذاتی که درک نمیشه. الان چی گفت؟ خودتو دیگه نمیتونی در تعبیر کنی، یعنی اون خدا دنبالش میگشتی خودتی. تا زمانی که تعقل داری میگی من و خدا، تعقلت کرد به این رفت، آمپول بیهوشی که زدن یا توی اون بیمارستان یا توی این خلوت خانه، خودت هم پیدا نمیکنی. بیهوشی آدم بیهوشی که خودش پیدا نمیکنه. بعد که بیهوش میاد میگه اون لحظه ای که بیهوشی بودی تو خدا بودی. بله، هر چند که از خود خواهد که تعبیر کند نتواند، مانند کسی که در بحر فرو رفته است تا گردن. بله، نفس خودش دیگه. بله، هر چند که از خود خواهد که تعبیر کند نتواند، چون خودش مقام لا اسم له ولا رسمه، لا فکریه، لا تعینه، ذوب شده در ذات خدا، مانند یخی که در دل دریا ذوب میشود. این ذوب شده چطوری ذوب میشود؟ آمپول بیهوشی. راحتش توی بیمارستان، سختش توی این ریاضت ها که گردنت بشکنه که میخوای چیه خفه کنه خودتو که نفس نتونه بکشی. مانند کسی که در بحر فرو رفته است تا گردن و چشم او به غیر بحر نمی افتد. تا اینجا. اما اگر در این توجه که مذکور شد تعبیری باشد، این معنا را به آن اسم مقدس الله که اسم ذات است بر دل خود تازه می کند. بازم اگه یه دفعه فکر بچهش افتاد، دو مرتبه بگه نه بچه‌ای در کار نیست، الله الله فقط، باز بده تو اون فکر باطل و مراقب این معنا باشد. مانند کسی که چشم او بر چیزی گذاشته می شود، چیزی گذاشته است و می بیند و دیدن به تعقل نمی پردازد و لا اعلم بالصواب. اصلا عقل رو نباید بهش توجه کرد، فکر نباید توجه کرد، فقط باید روی یک نقطه‌ای که تمرکز کردی از همه چیز غافل میشی این کار رو بکنی، تو به خداشناسی واحدی واقع رسیدی. ببینید این تیکه حرف به خودمون بوده، باز آوردن توی این طور رفتگی، این طور رفتگی نباید داشته باشه. ببینید که چگونه ذکر شریف لا اله الا الله را که شعار توحید و اساس ایمان است، و چه روایت های عجیب غریبی داریم، به بدعت های آشکار و مضحک تبدیل کرده اند تا شیطان و نفس آنچه را که بر خلاف عقل و دین است به آنها بنمایانند. از نفس شروع کن و نمیدونم به کجات ختم کنه، چرت و پرت چیه؟ برای اینکه میخواد تو رو چیه؟ از همه جهت تحت تصرف بگیره. این هم این تیکه. بعد ریاضت ها و افراط های عملی. شریعت ما شریعت سمحه سهل است. عرض کردم شریعت ما تکالیف فوق العاده سختی داره، اما بازی توش نیست. خیلی وقت نگاه میکنه میگه چقدر ساده است، ولی وقتی وارد میبینه اینجوری، نه اینکه این بازی های مسخره. یه اشاره اون روز کردیم، آقا کل الکمال انصاف و ناس من نفسک. از روزی که به دنیا میای تا هزار سال خدا عمر بده، روی همین یک کلمه تو چه تمرکز کن، عمل کن، دقت کن، ببین کی میتونه واقعا هر چی رو برای خودش بخواد برای دیگری بخواد. گفت بنده خدا وصیت کرد، گفت وقتی من مردم هر چی رو خودت خواستی بده بچه‌هام، به قش مال خودت. مرد این جناب آقای وسیع هم آمد چیکار کرد؟ گفت باشه اون باغ و اون راغ و اون نمیدونم اسب و اون طویله و همش مال من. این مثلا فرض کن گاری مثلا شکسته مال ورثه. گفتن بابا نمیشه که. باباتون وصیت کرده دیگه، تو هر چی رو خواسته بده بچه‌ها من. رفتن پیش چی؟ به حلول عاقل نه فلسف جاهل. گفتن چیکار کنیم؟ گفت تو چیا رو برای خود جدا کردی؟ گفت اون گفت اونا بده بچه دیگه، بده به ورثش، چون گفتی هر چی رو که خواستی بده بچه‌هام. خود تو همینا رو می‌خوای دیگه، خب بده بچه‌هام. اون گاهی شکستن که نخواستی دیگه، اون مال تو باشه. حالا خدمت شما عرض کرد که این جوریه. کیه که واقعا بتونه منصفانه؟ تو به این نقطه رسیدی بهش تضمینه، نمیخواد دیگه دنبال این چرت و پرتا بری. شکی نیست که واگذاشتن مهار نفس در مقابل شهوات حیوانی خلاف عقل و شریعت بوده. همین زیارت امین الله که توی اون تشرف که میگه افضل زیارته، که ما عرض کردیم آقا نه تشرفات رو رد میکنیم نه همچیه قبول میکنیم، هر نقطه مثبت داره توش میتونیم بگیریم، نقطه منفی هم داره زیر بارش نمیریم. حالا اون فرموده افضل زیارت، من به این کار ندارم، ولی انصافا انسان در همین زیارت امین الله جملات اینو ببینه تا آخر عمر رو اینو هر شب هر روز بخوان، اللهم اجعلنی نفسی اللهم چی؟ النفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضایک، یه جمله کوچیک تا آخر عمرت بین میتونی تو در حرم امام رضا اینو واقعا صادقانه جلوی امام رضا بگی؟ میتونی بگی؟ بعد تو میری از ناف چورو میکنی به کجات باقی ختم کنی؟ که لا اله الا الله بگی، مسخره بازی ها چیه؟ مردم رو سر کار گذاشتیم. بعد اون تیکه دومش نمیدونم دعا چیه، اون مثلا دعوت و من ناجا که مستجابه، یعنی ما واقعا اینقدر در نفسمون واقع شده که ما اگر دعا رو میخونیم نه که از خدا حاجت بخوایم، برای استحبابش، برای تضرعش، برای پیوند، و الا دعا قبل ما بخوایم مستجابه، و بقیهش اینه معرفتی که اهل بیت میدن. اصلا آدم فکرشو نمی کنه در یک جمله چیکار کردن با بشر، وقت ما افتادیم دنبال کثافت بازی های یونانی ها و هندو ها به دست آقای حافظی و آقای شیخ حسین خودکی و نمیدونم آقای کی و کی تو حوزه علمیه همون شیطان چی نفوذ کرده. بعد خدمت شما عرض شد که شکی نیست که آقا ما نباید عقلمون رو رها کنیم، مهار نفس، واگذاشتن مهار نفس در مقابل شهوات حیوانی خلاف عقل و شریعت بوده و انسان را به حضیض حیوانیت میکشاند، اما راه صحیح بندگی و هدایت در تعدیل شهوات بر اساس شریعت است، نه افراط سر به خود و تجاوز از قانون مسلم شرع، که خطر این افراط ها به مراتب از واگذاشتن مهار نفس در مقابل شهوات بیشتر بوده. افراطش خطرناکتره، چون تفریط بکنی آقا میرید چهار تا عرق میخوری، چهار تا خدمت گناه و موسیقی گوش میدی دیگه، افراط کردی میشی پیر و قطب وحدت وجود، نفست میگه سبحانی سبحانی ما عدم شأنی، این خیلی خطرناکه. و سالک را به هوس ادعای خدایی و الوهیت میاندازد. در کتاب نشانت بینشانها آمده از مرحوم حاج شیخ حسن علی قدس سره از 12 تا 15 سالگی تمام سال شبها را تا صبح بیدار می ماندن و روزها همه روز به جز ایام محرمه با ترک حیوانی روزه می گرفتند. تازه این خیلی ملاحظه شده که چیه؟ جوری به شما بگید توش خلاف شریعت نباشه، ولی اونقدر اینا کارهای عجیب و غریب انجام میدن که خودشون نمی دونن تو زید بدعته. در اینجا نکاتی قابل ذکر است. یک، چنانچه مذکور از روزه همان ترک خوردن غذاهای حیوانی باشد، باید دانست که در شریعت اسلام ترک حیوانی را روزه نمی نامد و روزه دانستن آن بدعت است. روز به جز ایام محرم با ترک حیوانی روزه می گرفتن. میگیم منظور چه با ترک حیوانی؟ یعنی روزه ترک حیوانی می گرفته که این بدعت مسلمه، ولی اگر نه میگه خلاصه نه روزه میگرفته مضافه به که حیوانی هم نمیخورده. خب اونم علی ای حال ما تو روایات چقدر داریم که آقا حیوان مثلا گوشتم باید انسان بخوره، ترکش کرد باید چیه تو از آن بگن تو گوشش بله. میاد پیش حضرت ظاهرا راجع به گوشت، میگه آقا گوشت حضرت میگه هر 3 روز یه بار بخور. میگه آقا مهمون های ما غیر گوشت و غذا حساب نمی کنن. حضرت میگن 3 روز بار. حالا من کار ندارم ولی کدوم احادیث باید جنبندی بشه آقایون خودشون بحث رو بکنن، ولی این ادای اعتبارات دیگه نباید خوشون در بیارن. 2، اختصاص حرمت روزه به ایام محرمه مربوط به روزه با کیفیت شرعی است، نه ترک حیوانی که اصلا روزه محسوب نمی شود. 3، ترک حیوانی بدعتی است که در مذهب صوفی رواج دارد. در اسلام به خوردن انواع غذاهای حیوانی خصوصا گوشت که سید الاطعمه دارن تو روایت داره توصیه شده، تا جایی که ترک خوردن گوشت بیش از 40 روز مذمت و نهی شده است. امام صادق علیه السلام میفرماید اللحم ينبت اللحم و من ترکه او 40 یوما ساء خلقه و من ساء خلقه فاذنوا في اذنه. خوردن گوشت گوشت می رویاند و هر کس آن را 40 روز ترک کند بد خلق می شود و هر که بد خلق شد شود در گوشش اذان بگویید. 4. اگر منظور آن است که شیخ نخودکی در این چند سال اصلا نخوابیده است که گذشته از استبعاد آن خلاف سنت است، و اگر مقصود آن است که شب بیدار میمانده و در روز میخوابیده که این نیز نه تنها ارزشی ندارد بلکه باز هم خلاف سنت. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند ما بال اقوام یحرمون علی انفسهم الطیبات الا انی انام باللیل و انکحو و افطر بالنهار فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بله بدعت های خلاصه از خودشون در آوردن. گفت به یه نفر گفتن آج چطور میشه آدم یک سال نخوابه هر شب بیدار باشه و خوب روزا میخوابه. اینا قصه شون همینجوریه خدمت شما از اگه راست باشه تازه. چرا برخی از گروه ها پاک ها را برخیشتن حرام میدارند؟ همانا من در شب می آرامم و نکاح می کنم و در روز قضا می خورم، پس هر کس از روش من روی بگرداند از من نیست. عارفان از عناوینی نیکو مانند سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر، شعرم درست کرده، میگه سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر، ذکر مدام ناتمامان جهان را، از این پنج باید از پنج تمام خلاصه شعراشون هم بیاید یاد بگیره بعدم خلاصه. بله در شرع سوء استفاده کرده که آقا اینا همش خوبه، حد و حدود داره، شریعت خودش تبیین کرده چی جوری، یعنی که تو بگی آ اینا رو گفتن پس برو یک سال نخور. نه
خلاصه نصر این تازگی صحبت کرده و این آیه کذیب در مورد علامه طباطبایی میگه دو سال
حرف نزده در حالی که روایت صریح است که فضل کلام بر سکوت مانند فضل طلا بر نقره است. اگر میگن سمت این حمله به قالب میشود که مردم حرفای بیهوده میزنن، از یاد خدا غافل میشن، از دعای فرج غافل میشن، و الا اگر کلام رو ترک کنی فرمود به حلال و حرام خدا به کلام شناخته میشود، معارف خدا، اینا رو باید انسان احیا کنه. بله شیعیان قوالن آقا، ولی قولش قول اهل بیت علیهم السلام. اتجلسون دور هم می نشینید حرف بزنید حرفای معلبه تو؟ احب تلک المجالس احب ریحکم و ارواحک، بوی این مجالس امام دوست داره که بشینی ذکر اهل بیت و روایت احادیث بکنه. تو رفتی یک گوشه گریت دو سال حرف نزدی، الان شاکارت به رخ مردم میکشی. مستند به شریعت اسلام اینا. بله در شرع از اینا سوء استفاده کرده، با تجاوز از حدود شرعی هر یک از آنها ریاضت‌های خاصی ترتیب داده و سالک غافل و جاهل را در پرتگاه هولناک خطر افراط رها کرده‌اند، در حالی که بدیهی است که عناوین مذکور و امثال آن از دیدگاه عقل و شرع به طور مطلق نیکو نبوده و با افراطگران در آنها بسیار شدید برخورد شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند لیس فی امتی رهبانیتون، در امت من رهبانیت نباشد. و فرمودند ان الله تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانیه، انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. فرمودند که همانا خداوند تبارک و تعالی بر ما رهبانیت را ننوشته است، همانا رهبانیت پیروان من جهاد در راه خداوند است. تازه چه؟ تازه از جهاد اومده بودن. فرمود مرحبا به قومن قذب الجهاد الاسقر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. آفرین بر شما، جهاد کوچولو رو تمام شد. آره، همه تیر و شمشیر و نیزه خوردن، بدنها خونین تکه پاره، جهاد کوچولو رو انجام دادید. جهاد کوچولو مونده. گفتن یا رسول الله کجا ما الان حل نداره، جهاد تکون بخوریم کجا بریم؟ حالا مضمون تعبیرات من، فرمود جهاد و نفس، با نفست مجاهده کن، نه که با عقلت مجاهده کنی، نه با عقلشون مجاهده میکنن، با فکرشون مجاهده میکنن، عقل و فکرشون رو میخوان بکشن. عقلت رو زنده کن، نفست رو بکش، نه که نفست رو زنده کن، عقلت رو بکش. خدا لعنت کنه شیطان رو. یعنی چطور درست نقطه مقابل عقل و شریعت رو گرفته، راحت هم دادیش که متوجه میشی. و نیز الا ان لكل عبادت شرتا، معناشو میخونیم دیگه، بدانید که هر عبادتی شوری دارد که بعد از مدتی به سردی و سستی میگراید. هر کس شور و شوقش به عبادت در جهت سنت من باشد هدایت شده است، و هر کس با سنت من مخالفت کند گمراه شده و عملش تباه است. بدانید که من هم نماز میخوانم و هم میخوابم، گاهی روزه میگیرم و گاهی روزه نمیگیرم، گاه میگریم و گاهی میخندم. پس هر کس که از مسیر و سنت من روی برگرداند از من نیست. این هم مال این قسمت خدمت شما عرض شد که میرسیم به فصل چهارم، نتایج سیر و سلوک عرفانی، که میشه صفحه 213 تقریبا به بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
ببخشید تو چند جلسه قبل من سوال کردم از شما که اینا که ادعای شهود دارن چی میبینن؟ حضرت علی گفتی که اینا همین که خودشان نبینن خودش میشه جایی. بعد اینجا تو درس امروز گفتید که اینا به جلال الهی، یعنی از قول اونا تنف کرد.
بله بله،
به جلال خواستن توی این مناظرات تو خیر از این چیز دیگه نشید با اینا چی میبینن. اگر بیان ما بگن الان ما مثلا اضافت ما این که تخیل چیه، او بمانن چیزی که میبینن، چیز دیدن
پره کتاب های اینها پر از این حرف هست. مکاشفات لاهیجی رو ببینید، و همین مکاشفات سید حسین یعقوبی و و آقای نمیدونم طباطبایی، همه شون اینا آقای حسنزاده، خیلی اینا مکاشفات دارن. خدمت شما هست شد؟ آره، آوردیم مکاشفات رو بکنم اینجا آورده باشیم. اینا ببین، اولش در عالم تخیل خودشون میبینن که مثلا دوربرش پر از گله، گلها رو میبینن. خب بعد کم کم توسعه پیدا میکنه، همه جا گله، این گلها در اطرافی در پروازن. بعد اینها خودشون به پرواز در میان، داخل این گلها پرواز میکنن، میرن تو آسمونها، به قول خودش میره به آسمان هفتم میرسه.
هفتم هم میرسن؟
آره آره، داره این حرفا رو داره. و و و حالا اون چی آدم نیست، ولی اینا از خدای شما که از جبریل بالاتر. خدمت شما عرض شد که همین جور این کشف شهودا رو دارن، و یا این که نمیدونم حضرت مثلا آقای طباطبایی میگه من در کشف شهود علی بن جعفر را دیدم، علی بن جعفر به من فرمود که چی؟ فرمود که خدمت شما عرض شد بله، وحدت وجود از مسلمات مذهب ما اهل بیت است. خب تو در حالی که از خواب بیداشتی، بابا تو میدانی که وقتی میگن مذهب ما اهل بیت علیه السلام یعنی معصومین. به عنوان مذهب ممکنه اهل بیت مثلا در یه جایی با قرینه در مورد اولاد اهل بیت کار بره، ولی مذهب اهل بیت که میگن دیگه مذهب امامزاده کار ندارن که. وقت تو همینه نمیفهمی که خودش داره صریحا داره شیطانیه این خواب دیگه، خواب شیطانیه. مگه علی بن جعفر مذهب اهل بیت به او بنده، مذهب نماینده مذهب اهل بیت، او یکی از امامزاده های خیلی خیلی بزرگوار. و مثلا اینجور چیزا، نمیدونم یک فرشته ملائکه ای رو خیلی حوری ایران، یک حوری بسیار زیبا و باحالی رو آقا دیدن، بعد یک آب رو من تعارف کردن، منم آب رو ازش نگرفتم، هنوز کنوزه ناراحتم، چه دلش شکستم. یکی از طلبهام گفته بود نه اون حوری نبوده، اون آب نبوده که از مسجد بیرونش کردن. خدمت شما عرض شد که این چی؟ از این کشوها دارن خلاصه. دقت فرمودین یا نه؟ بله خلاصه اینا رو دارن. دقت کردین یا نه؟
این قسمتاشو بیشتر توضیح
من خیلی یادم نیست چیه. علی ای حال ببینید از این جور چیزها اینا دارند و فکر میکنم آورده باشم چند تاشو احتمالاً. حالا نگاه میکنم آقا چون من چند سال نوشتمش دیگه یادم رفته. حالا هم دادیم رفقا دیگه چقدر تنظیم کردن و کمی چیز شد، خودم دیگه مطالعه نکردم که حتی میگه بعضی غلطای املایی ان شاءالله هنوز کوچیکی ناش پیدا میشه، تصحیح اونجور نکردم. علی ای حال بله اینها از اینجا شروع میکنن و بعد در مکاشفاتشون دقیقاً شیعیان اهل بیت رو به صورت خنزیر میبینن. میگه نمیدونم ابن عرای میگه یک سنی و یک شیعه با هم دیگه بحث میکردن، بعد شیعه گفت بله من قبول کردم من سنی شدم، اون اولیاء الله سنیه گفت نه دروغ میگه. گفت کجا فهمید دروغ میگم؟ گفت چون قبل از بحث من تو را به صورت خنزیر میدیدم، الان هم به صورت خنزیر میبینم. هر وقت که تو توبه واقعی کنی صورت انسانی میشود. بعد اون دیگه توبه واقعی کرد، دیدن ها مثلا خنزیرشون تبدیل به انسان شد. یا مثلا خدمت شما شاید ابن عربی، اون کم که خواب دیدم که مثلا پیغمبر بود و من بودم و ابوبکر در سمت راست بود، عمر در وزیر سمت چپ بود، عثمان به مقبلن علا شانه بود، علی هم کاتب جلسه بود چون بی سواد بودن خواندن نوشتن برد نبودن، از علی بود لاقل هم زاقل نوشتن رو که آشان این حدات برآورده کنم و غیرم جای دیگه حضرت اوتانی میرسن بعد خلاصه. بله بعد عثمان از دون نوره هم اینجوری و اونجوری، اینا مکاشفات ابن عربی از این قبیل. یا اون مکاشفه رجبیین که میگه رجبیون یک گروهی از اولیاء الله هستند و از جمله مکاشفات اینا این است که این خدمت شما عرض شود همین شیعه ها و خلاصه اینها رو بله چی میبینه؟ به صورت خنزیر و خوک و اینا میبینن. حالا میگن منظورش اون شیعه که نمیگه، اون گفته مثلا چی میگن؟ روافض. رافه مصحب بعد جای دیگه تصریح میکنه خودش، میگه آقا میگه محبت خدا چیز خوبیه ولی بعضی هایی در محبت خدا غلو میکنن به حدی که دشمنانی درست میکنن برای اهل بیت، با اونا را لعن میکنن، خصوصا چه خدمت شما عرض شد که خصوصا شیعه، خصوصا الامامیه منهم، یعنی شیعه که حالا شیعه مثلا زیدی شیعه اسماعیلی هم شامل میشه، میگه شیعه اینجوریه که اینا خلاصه معلمشان شیطان است و شیطان اینها را مجبور کرده است به این ضلالت ها که خدمت شما عرض شود خصوصا امامی این مشکل رو دارن. محبت اهل بیت خوب به شرطی که دیگه نگید عایشه بد بوده، عمر بد بوده، نمیدونم معاویه یزید بد بوده، معاویه بد بوده، همه رو باید با هم دیگه خلاصه دوست داشته باشید. بله
خواب چی میشه؟ بس
بله خواب و مکاشفه یکیست، به علاوه این که مکاشفه بدتر از خوابه. چرا؟ چون خواب یه وقت انسان طبیعتا در همه خواب طبیعیش چیه چیزایی براش دیده میشه، ولی در ریاضت مکاشفه شما چیه قبلا میرید خودتون فشار میرید به خودتون که حتما اونی رو که استاد میخواد ببینید. البته بعضی خواب ها مثل همین ریاضت هاست، مثل همین مکاشفاته، اون هم این خواب هایی که مثلا این یمانی ها بهت القا میکنن، اول بیاد بهت کلی القا میکنه که نگاه اینجوری اینجوری باید تو خواب اینجوری میبینی، بهت القا میکنه کاراشو، بعد جادوت هم میکنه، سحر اینا زیاد در کارشون هست، یه چیزایی میدن میخوری، مقدماتی داره که اون خواب رو میبینی، بعد هم میرن میگن اتفاق رفتیم با همین مقدمات تو درست کردی سحر اثر نکرد، ما یمانی به صورت خرس دیدیم، میگن نه تو دیگه خیلی آدم بدی هستی.
حالا اینا میگن خب
بله دیگه سحر انواعی داره دیگه.
حضرت حجت گفتش که این هم
آره
خواب خوب بعد تو اونجا برسیم مثلا مسجد جمکران اینا خب تقریبا فایش و خواب و اینا هست اینا هم دیگه از خودجیت میوفتید.
ببینید میفرمایند که ما وقتی منبر میریم یک مثلا تشرفی یک خوابی نقل بکنیم خیلی جذاب جالب آموزنده محرکه. این فی نفسه اشکالی نداره، اول که افراط نشه که مردم کلا دینشو به خواب بسپارن و به اینا، ثانیا بگن تذکر بدن بگن خواب هیچ ارزشی نداره، هیچ حجیتی نداره و این تشرفات شاید ساختگی باشه ما نمیدونیم، ولی چون یک مطلب آموزندهی درش هست که اگر خواب هم نبود این مطلب رو ما میپذیرفتیم، مستنده به عقل و شریعت و اینها میتونه باشه و اینا، لذا ما این رو بیان میکنیم تذکر بدن که مردم به افراط و تفریط نیفتن. اشکال نداره به عرضت هر خوابی هم که باطل نیست، صحبت اینه که اینایی که هر خوابی را باطل میدونن اونم با این مقدمات، اونم مبنا هم نداره، هر چیزی رو داخل در خواب میکنه میگه وحدت وجود مذهب اهل بیت چون علی و جعفر گفته، خب اینا رو باید ملاک دستشون باشه، ملاک دستشون میده اشکال نداره.
مسجد
جمکران به عنوان یک مسجدی دیده باشن، به عنوان یک مسجدی که در طول تاریخ خب ثبت شده ضبط شده، حالا شما قصه رو نپذیر، البته اگر مشتمل بر معجزه در بیداری باشد اون یه حرفی، ولی اگر نه همون رو بگه آقا من معجزه در امان غیبت اصلا اونم حجت نمیدونم، به عنوان یک مسجد رجاء انجام بدی مشکلی نداره که.
بله اولی که فرمودن همه مربوط به مثلا یه چیزایی بود غیر خدا، ولی اینا تو حرفاشان میگن با استدلال و برهان بخوای به خدا برسی نه باید با شهود برسی،
درسته؟
بعد یک سری استدلالای خود آیه وکیلی می آورد در ارتباط خواب دیدن پیامبر خدا را،
درسته؟
که خدا را هم خواب دیده،
درسته؟
میخوام ببینم دقیقاً اینا را از این واضح‌تر جای داری که ما تو شهود تو
نه
ببینید خدا هم میشه رسید.
خدمت شما عرض شد که سأل رجل از امام سوال میکنه که ان رجل ربا را ربه فی منامه، یه نفر خداشو توی خواب دیده، هدف من ذاک رجل مضمونش لا دین له، اون کسی خدا رو توی خواب دیده دین نداره که ان الله تعالی لا یرا فی نوم ولا یقظه ولا فی الدنیا فی الاخره، خدا نه در دنیا نه در آخرت در خود خدا دیده نمیشه که. اگر سنی ها میگن خواب دیدیم خدا را، خب خودش حدیث جعل میکنن، خدا که دیده نمیشه ولی خدا نه در خواب نه در بیداری. ابن عربی میگه رأی تو ربی به صورت الفرس، خداشو به صورت اسب دیده،
او خواب نیست، او رسیده به غیب الغیوب،
نه ظاهرش خوابه، خب ظاهرش خوابه برای ما فرقی نمیکنه چه خواب باشه چه بیداری باشه، خلاصه خداش به صورت فرس دیده. یا مثلا غزالی میگه خدا رو در خواب دیدم، بهم گفت که چی برو مثلا این بندگان من رو ارشاد کنی، حالا اون ارشاد کنی مال اون چیز مال خواب اون ابن عربی، اینجا ظاهرا همین باشه، میگه که خدا رو در خواب دیدم، بعد ازش پرسیدم گفتم نکن تو شیطان باشی، اونم به عزت و جلال خودش قسم خورد که نه من خود خدا شیطان نیستم، بعد یاقا باورش شده، بعد اومده پیش استادش ابوبکر نساج، چیه اومده پیش استادش گفته آقا استاد، گفته بله، گفته که من خدا رو تو خواب دیدم اینجوری اینجوری، گفته که خب خدمت شما عرض شد که خدا کلام را و خواب را و رؤیت را، خواب را و رؤیت را خدا تقسیم کرده، کلام را داده به موسی، رؤیت را داده به پیغمبر، داده به ما، بعد میگه تازه من دارم خیلی حالا میخونیم انشاءالله متنشو اگه اینجا باشه، میگه من دارم تقیه میکنم نه اگه من مقامات خودم رو بگم در رؤیت و در نمیدونم خدا، اصلا موسی و اینا همشون چیه کلکشون کنده است، حالا قصه شر یادم رفته، القدر نقل کرده ما آوردیم توی بعضی کتاب ها، اینجا حتما آوردیم، خلاصه اینجوری ان اینا توی فکر کنم فرتریفان آورده باشیم، نه نگاه کنید کجا آوردیم، بله خلاصه
مثلا یک فضیلتی حساب نمیشه برام، یعنی چون مثلا بچه‌های ما هم میتونن مثلا اگه این کارو میگفتن همین الان این کارو انجام میدادن،
یک وسیلتی نیست. زن میخواد در تو یک بحث دیگر میخواد بگه، یعنی میگه بالاتر از اینا رو باید برم میام دیگه.
بله، این مطلبی که آقای رایفپور گفتن که شما میگید که حضرت علی اعظم جای پیغمبر خوابید، خب میگه مشکل نیست، ما 230,000 شهید دارینا میرن میخوابن. البته ببین من مطلب رو خیلی خیلی کوتاه دیدم، خیلی همین قد، یعنی قبلش بعدش، قبل و بعدش اگه باشه تقطیع صورت نشه مثلا. آره این یک، حالا نگاه میکنیم یک. دوم این که جوابش خیلی دادن، آقا معاویدیان جواب داده تصویری، بقیه یک مکتوب تصویری، خیلی جواب دادن. خلاصه کلام آقا اینی که به هر جهت حضرت امیر علیه السلام اونجا خوابیدن اصلا یه چیزی نیست که آدم بخواد با بقیه مقایسه کنه. لذا خدا در قرآن مدح میکنه من و من الناس من یشتی نفسه، جبرئیل و میکائیل اونجا در اون موقعیت کم آوردن. بعدش هم اصلا یک خواب معمولی، آقا یک خواب معمولی. اگه بگیم مثلا ها اگر حضرت امیر اصلا یه لیوان آب دست پیغمبر بدن، خب ما نباید بگیم آقا من هم میتونی لیوان آب دست پیغمبر بدم. اون لیوان آبی که دست حضرت علی علیه السلام میدن به پیغمبر با یک ایمانیست که چیه؟ کل عالم وجود در مقابلش چند. حضرت ابوطالب ایمانش اینه، حضرت علی که اصل ایمانه. اینا که نیازی به جواب نداره، خیلی واضحه، الحمدلله همم جواب میشد دادن. حالا ایشون قبل و بعدش من ندیدم، اگه یک ملاحظه بکن ببین که قبل و بعد کلام چی بوده و چی می‌خواسته بگه. مثلا
می‌خواد کلامش میگه که فضیلت امیر المؤمنین فضیلت بالاتر از اینکه
بحث همون شبه قدیمی است که حضرت چون که
نه اونو نمیخوام بگم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج بر اعدام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
که کلام
فسته
است،
بود
فراس افسر. نه دیگه هست که بیاسم فیض نه کلام بیگرد
بیارد اینو از کلام کدو کرده بود. بر کلام افزد
من
از سکون
سوال
میکنه
فا
ایه همان حرف لغمان، ولی حرف لغمان همین اگر حرف زدن نقره بیرم سکون تلایی، ولی روایت که شما میگین ما را از سال زارن
ظاهرا دو تا روایت، تعلیلی که اون داره معلوم میشه دو تا روایته. یه روایت اینه که میخواد سکوت رو مدح کنه، میگه اگر حرف زدن چیه، وقتی تو میگیره ذهن تو مشوش میکنه نمیدونم فلان، خب بجاش سکوت کن. سکوت اگر کلامت از طلا باشه، از نقره باشه، سکوتت از طلاست. این یه روایت ظاهرا باشه. یه روایت دیگه باز چیه، نه میگه کلام علای حال نسبت به چیز خودش تلاش اون نقره. چرا؟ چون یکی مال لقمانه، دوم یکی دیگه است. با تعلیل هم اینجور در میاد که میگه این مال امام سجاد به ذهنم باید باشه که اینو میگن احتمال. آره باید نگاه کنیم دیگه. خب این یه دونشه ها که شما فهم این مال لقمانه. خب یکی دیگر هم نگاه کنیم، اون یکی دیگر هم هست یا نه؟ خب شما